از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
من یه سوال داشتم در مورد رابطه‌ای که توش هستم. البته رابطه رو تقریبا 2 روزه که تموم کردم ولی می‌خواستم مطمئن بشم که کار درستی کردم.
شما چند سالتونه؟ شما چند سالتونه؟
من 28 سالمه. دوستم 31 سالش بود. من بچه سوم خانواده‌ام، 3 تا بچه‌ام، 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم. اون بچه دومه، یه خواهر بزرگتر از خودش داره، دو تا برادر کوچیکتر از خودش. تحصیلاتم بگم؟
آره عزیز لطفاً.
من خودم دو تا مستر دارم و اون یه دونه مستر داره. از لحاظ کاری و شغل خودم از اون بالاتر، هم درآمدی هم لول اجتماعیشو بخوام بگم، از لحاظ خانوادگی هم خیلی تفاوتا داریم. اون مال یه منطقه از ایرانه که خیلی توش قلیون و دود و کلن اینجور چیزا خیلی رایجه و برای ما نیست و مدل فرهنگیمون خیلی با هم فرق
داره. اون وقت که مدتی با هم آشنا بودید عزیز؟
تقریبا حدود 3 ماه و نیم 4 ماه شد.
اوکی، به من بفرمایید چه مدتی هر دو امریکایی؟
من کانادا هستم. من حدود 4 سال من کانادا هم، اون حدود 5 سال خورده.
اوکی. دلیل اصلی و اساسی که از هم جدا شدید چیه؟
چند تا موضوع روی همدیگه جمع شده که علاقه بیش از حدش به فوتبال، در این حد که ساعت 6 صبح با پاشه که تمام بازی های ساله ترین بازی های استقلال و پرسپولیس و همه اینا رو نگاه کنه، پیگیراش دائم تو گروه های مختلف فوتبال حرف های مختلف زدن و فوش و فوشکاری و از اینجور چیزا، یا اینکه دائم با دوستاش دور هم جمع میشه، همش هی بحث اینه که قلیون کی بکشیم، علف کی بکشیم. کلا دودو خیلی دوست دارن و تو خانواده هاشون خیلی رایجه. حتی مثلا در این حد که با خانواده ها دور هم جمع میشن، مثلا پدر ها اینو به راحتی سریاز میکشن.
رشته های تحصیلی هر دوتون چی عزیز؟
من خودم هم بیزنس هم هلسکر میکسچرشه که کار میکنم، تو بیمارستان کار میکنم، توی بخش آیتی بیمارستان. اون فوق لیسانس مکانیکه و توی اچ‌وک و ایر کاندیشنر و اینجور چیزاست کارش.
اوکی. خب حالا اگر اینقدر با هم تفاوت فرهنگی دارید و ضمناً تفاوت شخصیتی، حالا این که از کجا میاد مهم نیست، و در این حالم به هر حال به نوعیشون زندگی میکنه و یا ترجیحات و اولویتاش که مال شما نیست، خب خیلی طبیعی است که رابطه میتونه ادامه پیدا نکنه. ولی به من بگید دلیل اصلی، یکی دوتا دلیل اصلی جداییتون چی بود بعد از 3 ماه و نیم 4 ماه؟
دلیل اصلی این بود که من نمیدونستم چه مدلی مثلا با دوستاش حرف میزنه و اینا، تا اینکه من مسیجاشو خوندم. و دلیل اصلی جداییمون خوندن مسیجاش به پسر عمش بود که دیگه فامیل بود و مدلی که منو معرفی کرده بود که خیلی کلمات رکیکی توی اون معرفی به کار برده بود، من دیگه نتونستم.
یعنی اگر ایشون نسبت به کسی و زنی احترامی قائله و یا قرار ازدواج باش بکنه، این لغت‌ها رو به کار میبره، یا اینکه شما رو به عنوان یک کسی که آمدید به هر حال و میرید بهشون نگاه کرد؟
نه نه، قصد کاملا ازدواج از این.
نه نه، صبر کنید، صبر کنید. آیا یک صبر کنید، یک کسی میخواد با دختر خانمی ازدواج کنه، در موردش اونجوری حرف میزنه که رکیک و زشته؟
من دیگه میگه از لحاظ فرهنگی ما برام این چیز رایجیه.
نه مثلا کاری ندارم. خب بنابراین خدافظ عزیز، ماجرای فرهنگ یعنی راه و روش زندگی. فرهنگ هیچ معنی دیگه نه. فرهنگ ساخته و پرداخته های انسانه و وقتی به صورت یه مجموعه در میاد که در ارتباط با سوالات مکرر زندگی یا نیازهای انسانی است، اون مجموعه رو بشکن کالچر یا فرهنگ. روزی که کسی فرهنگش متفاوته، یعنی این راه و روش زندگی منه. روزی که کسی راه و روش زندگیش اینه که حرف زشت میزنه، به صرف این که فرهنگی که نمیشه من با آدم ها فوش بدم بگم این فرهنگ ماست یا آدم ها رو ستایش
کنم. نکته چیزش اینه که در مورد روابط اجتماعیش و آدم ها، مثلا ما اینجا 3-4 ماه با هم بودیم با دوستامون میگشتیم و اینا، من هیچی ازش ندیده بودم و این آدم هایی که باشون تکس میزن و حرف میزن و اینا همه آدم هایی هم که ایران هن و مثلا 4-5 سال از آن ندیده.
فرقی نمی کنه عزیز،
نه
هیچ ارتباطی به قدیم و جدید نه. شما معلومه وقتی وارد محیط اجتماعی میشید، وقتی شما یه سخنرانی دارید به زبان فارسی یا انگلیسی، که شما یه دفعه ایرانیه نمیدونم مال فلان منطقه ایران نمیشید یا امریکایی هم نمیشه. اون ماسک اجتماعی ماست. ماسک اجتماعی ما یه جنبه رویه داره که فکر میکنیم وقتی شما فرض کنید رفتید تو سینما، یک کسی هستید اومدید فیلم تماشا کنید، وقتی میرید مغازه خریدارید، وقتی پشت فرمونید راننده. این نقش های انتخاب میکنیم، ولی واقعیت ما چه هست و چه نوع نگاهی به اوضاع و احوال داریم؟ وقتی شما نگاهی که به دوربرتون میکنید نگاه واقع بینانه عاقلانه نیست چی؟ شما بگید من از دست یک کسی بیزارم، آدم بدیه، کثافت، آشغاله، ولی بعد هنوز باش رابطه تلفنی داری، هنوز باش حرف میزنید، هنوز با وجودی که موضوع مسئله شما سر اشکالات و اختلافاتتون بوده، هنوز میبینید اون آدم یه جایی و نقشی داره، اونم بعد از بار 10 بار و 20 بار و 50 بار و 100 بار که شما گفتید من یه جور دیگه میخوام عمل کنم. خب شما برمیگردید به اصلتون. اصل شما پنهان کاری، دروغ، فریب، بازیه. هیچی هم توش پیدا نمیشه هیچ وقت. برای که اون حالتیست، اون دستگاه اتوماتیک شماست. بنابراین الانم شما حرفی که من میزنید این ایشون این عزیز، ایشون همونه که با دوستاش حرف میزنه. ببینید چرا ازدواج یه ایرانی با امریکایی اشتباه است؟ نه به خاطر ظاهر، ای بسا ظاهر اینقدر به هم میخورن که حدی نداره. روزی که تو خونه هستن میرن سراغ آنچه که هستند. حالا اینجاست که ایرانی امریکایی میتونه مشکل داشته باشه و مسئله پیدا کنه.
البته مشکلی که یعنی مشکل که نه، ولی چیزی که وجود داره اینه که خب این رابطه خیلی رابطه گرم و شیرینی بوده. یعنی آدم اینقدر به من محبت کرده، اینقدر مثلا تمام و کمال بوده تو این رابطه، یه خورده سخت شده برای مثلا من با اینکه بریک آپ کردم و دیگه گفتم نمیخوام در ارتباط باشیم، پیگیری هاش، محبت هاش، اینکه سکند زمانای خوب ریلیشنشیپ
اصلا معنی نداره. اصلا آدما به زمانای بد باید نگاه کنن. من به خاطر اینکه هزار تیکه بدنم درست کار میکنه زنده نمیمونم، من به خاطر یه تیکه که بد کار میکنه میمیرم. پدری که ما یه دفعه بچه‌اشو میزنه، بچه‌اش نمیتونه به زمانهای خوب نگاه کنه. یعنی چی این حرفا؟ بله، شما دارید تفاوت فرهنگی رو میگید، تفاوت برخورد رو میگید، شما دارید تفاوت نوع ترجیحات زندگیشو میگید. شما دارید به من میفرمایید که این آدم درباره من حرفای رکیک زده برای همسر آیندهش؟
مستقیما به من نبود، ولی جملاتی که حالا بالاخره توش عکس من فرستاده شده و جملات قبلی و بعدش جملات زشتی بود، به من حسستش زده نشده بود.
شما حالتون خوبه؟ شما میخواید دیگه بهانه و دلیل تازهی به تراشی؟ این راجع به شماست، مرتبط به شماست. من عکس شما رو فرستادم، زیرش حرفای زشت زدم، این مربوط به شما نیست. حرفا مال جداست، از حرفا مال یه زبون دیگه است، مال مردم ایرانه، مال کسایی است که در ایران باشون حرف میزنه. با اینجوری که فریبکاری، آدم میخواد خودشو گول بزنه. حالا شما به چه دلیلی به هم زدی؟
من بعد از اینکه این مسیجا رو خوندم اینجوری بودم که خب من شاید پسرا رو نمیفهمم، همه میگن پسرا باز بالاخره حرفای زشت بیشتر میزنن اینا. این موضوع رو با برادرم شیر کردم و بهش مسیجا رو نشون دادم، گفتم اینا رو گفته و اون دیگه اینجوری بود که اصلا حق نداری دیگه اینا برام ببینی، آدم مریضه که اینجوری حرف میزنه. بعد من دیگه رابطه رو تموم کردم، ولی خب دوباره بعدش اومد صحبت کرد بریم مشاوره، بریم حرف بزنیم. ما ریلیشنشیپم خیلی ریلیشنشیپ خوبی بوده، سر گذشته من و آدمایی که در گذشته من بودن و استایلایی که بوده، من دارم رو خودم کار میکنم، میدونم اینا بده، من خودم هم از اینا گریزونم.
بنابراین ایشون از گریزون هست، خب عملا باید نشون میداد گریزانه، نه به خاطر شما در کوتاه مدت گریزان باشه دو مرتبه آویزان. بسیاری از آدم ها که گریزان می شوند و آویزان می شوند دوباره تهدیداشون هم می کنند. نه، در حال انتخاب شماست عزیز. حالا پرسشتون از من چیه؟
من نمیدونم واقعا، برای خودم هم نمیدونم که دنبال چه مدل آدمی باشن. این موضوع برای من زیاد پیش میاد که دنبال آدمایی میرم که خیلی محبت میکنن، خیلی خوبن، ولی در نهایت انگار واقعا نیستن.
اصلا معنا نداره عزیزم. ببین، این حرف یکی از خطرناکترین حرف هست. روزی که یه دختری یا یه پسری میگه من یه کسی رو خواستم یا حالا دیگه از این بعد میخوام یا تو دوستش دارم، چرا؟ برای که او منو خیلی خیلی دوست داره. این فاجعه است. او شما رو دوست داره که داره، شما چی؟ او به شما مهربونی میکنه، شما این مهربونی رو چگونه تلقی میکنی؟ او به شما مهربونی میکنه اما جای دیگه نامهربانی میکنه. شما اگر ادعای مهربونی میکنه، شما جدول در نوک اون جدول ترجیحاتش هستید. شما نفر اولش باید باشید، نه فوتبالش. مگر اینکه در تضاد با شما قرار نمیگیره، مگر اینکه در یه حد متعادلی است که معمولا هست. برای بهشون اگر اشتباه نکنم 5 سال از ایران آمده، همچنان درگیر تیم فوتبال برنده و بازنده است.
وای، اصلا به طرز شدید تمام اخبارا رو دنبال کنه، بخونه، بعد تو این اصلا یه طرز بیش از حدی.
آخه اینا درست نیست عزیزم. میدونی چرا عزیز؟ آدم قراره بازیکن باشه، نه اینکه تماشاگر بازی یا خبرنگار بازی یا خواننده خبر بازی.
اصلا همون دوره هم که جمع میشه، اصلا ما یه دوره همی نداشتیم که راجع به فوتبال حرف
نزدن. عزیزم، از کی تا حالا یه جمعی که مثلا معتادن دوره هم جمع میشن، هر کسی درباره مسائل علمی بحث میکنه یا یه سمینار علمی میشن راجع به مواد مخدر صحبت. خب معلوم ازم به همجاست که میگن آدم ها رو میشه از طریق دوستاشون شناخت دیگه، برای که اینا هستن که باشون راحته، با اینا هستن که احساس ارتباط عمیق و درونی میکنه. شما وسط اون دوستان جایی دارید، نه به خاطر فوتبال، چون فوتبال یه بازیست که ممکنه آدم بهش علاقمند بشه یا باشه یا کم باشه، چیزی رو اونقدر نشون نمیده، ولی بقیهش مهمه. و بعدم شدت
اینا دوستاشم کلا منو دوست ندارن، چون میدونن که من مخالف قلیونم، خیلی از فوتبال خوشم نمیاد اینا، کلا همش اینجوری بودن که به جمع ما نمیخوره و مثلا اصلا چرا با هم دوست شدین.
شما بالاخره به چه ضرب و زوری میخواید وارد این رابطه بشید؟ به بهانه این که او مرا خیلی دوست دارد و محبت میکنه؟
حق
باشد. نه من نمیدونم عزیز، من فقط میخوام شما خودتون سؤال رو واقع بینانه مطرح کنید و دلیل بیارید برای هرچی که میگید، نه اینکه دلیل بتراشید، چون خیلی تفاوت بین ریزنی و رشنالیزیشن. اون یه مکانیزم آسیب 6 تا 12 سالگی است که ما موضوعا رو به میل خودمون توجیه و تفسیر میکنیم. برات مواظب خودتون باشید و هر جور که دوست دارید هر دو.
ممنون از وقتی
که گذاشتید. خواهش میکنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار.
شنگون اجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-9999.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام. من سم یادگاری هستم. گزارش های فروش رسید و افتخار می کنم که اودی بیورلی هیلز برای دومین سال متوالی مقام اول فروش را در آمریکا کسب کرد. البته با پکیج های مخصوص فلچر جونز که شامل کارواش های رایگان 6 روز هفته و لونر های مجانی می باشد، جای تعجب نیست که ما پرفروشترین نمایشگاه اودی در آمریکای شمالی هستیم. به علاوه تیم اودی ما همه روزه نهایت کوشش خود را برای راضی نگه داشتن شما عزیزان انجام داده تا مشتری همیشگی ما باشید. با ما با تلفن 424-281-5600 تماس بگیرید. ما را در سایت audibeverlyhills.com تماشا کنید و برای دیدن ما به ویلشر غرب رابرتسون تشریف بیارید.
Audi Beverly Hills, number one in the US for good reason.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد.
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی بود.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگه. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم. کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما، کیترینگ کسرا. آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترابل برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا ترابل.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی در ایالت فلوریدا به سمت جزایر باهاماس، 3 جزیره فوق العاده زیبای جالب اون منطقه که از روز جمعه 16 فوریه 2 روز بعد از والنتاین آغاز شده و تا روز 3 شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون تعطیل هست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. همچنین جمعی از هنرمندان، نوازندگان و خوانندگان عزیز رو اونجا داریم. معین، شهرام سولتی، مایکل، کامران و هومن و کامران و کامران و هومن. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا تو داخل امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 لطفاً جای خودتون رو رزرو کنید و اطلاعات لازم رو هم دریافت بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید عزیز.
من هستم رو خط دکتر.
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سال نو رو پیشاپیش بهتون تبریک میگم و امیدوارم سالی پربرکت باشه براتون.
ممنونم، بفرمایید. شما هم
همینطور. من در مورد 2 موضوع می‌خواستم باهاتون مشورت کنم. یکی مسئله کاریم هستش، یکم در رابطه با رابطه‌ای که دارم.
بفرمایید.
من حدوداً این سال میشه 3 سالی که میرم توی رابطه. بعد با آقای آشنا شدم 3 سال، دوران 2.5 سال پیش. اگه لازم اطلاعاتی از خودم بدم از یک خانواده.
نه، هر دو چند سالتونه؟
اختلاف سنیمون زیاده، ولی خب از اون اولی که با هم دوست شدیم تصمیم فقط یه دوستی بود، ولی خب مسئله عاطفی و دوست داشتن هم بینمون پیش اومده. الان یه اطلاعاتی که میخوام از خودم بدم، من بچه پنجمه خانواده.
شما میخواید منو گول بزنید؟ من فردا گول میخورم. امروز دیگه روز گول خوردن من اندازه کافی تموم شد. چند سالتونه هر دو؟
من 43 سالم هستش و ایشون 25 سالشون هستش.
به من بگید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من فقط دیپلم هستم و تو برای اینکه مشکلات تو خانواده‌ام بود و یه فشارهای بودم، کلن گذاشتم اومدم آمریکا. من آمریکا زندگی میکنم الان و ایشون هم 8 سال، حدود 8 سال بیشتر تو آمریکا هستن.
ایشون با کی اومدن 8 سال 17 سالی؟
با خانواده‌شون اومدن، با پدر مادر خانواده‌شون.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چند دومی هستن؟
ایشون دومی هست، یه برادر بزرگ 4 سال بزرگتر از خودش داره و یه خواهر 6 سال کوچیک‌تر.
اون وقت چی خونده؟
ایشون هم اومده اینجا کالجش رو ادامه مستر تو اون سنی که اومده اینجا رفته تو های سکول شروع، ولی سال درسای آخرش رو پاس نکرد، ولی الان داره آنلاین ادامه میده که دیپلم اینجا رو بتونه بگیره.
شما من بفهم شما چندومی هستید عزیز؟
من بچه پنجم، یه خانواده بچه 6 تا بچه بودیم که من بچه پنجم هستم. یعنی در واقع با بچه اول من 15 سال اختلاف داشتم که خواهرم وقتی که کوچیک بودم، وقتی برادر کوچیک‌تر از خودم به دنیا آمده، یعنی مادرم انقدر مشغول اون بود و اینا، من حتی توی سن 5-6 سالگی حتی خواهرم مادر خودم میدونستم، چون که مادرمو اونقدر که باید میدیدم، حالا اصلا یادم نیست از بچگی، ولی خواهر خودم مادرم میدونست. وقتی بزرگتر شدم فهمیدم که مادرم مادر واقعی من.
اوکی. به من بفرمایید که شما چند ساله گفتید امریکایی؟
من این اپریل میشه 4 سال.
3 سال.
سه سالم کامل میشه.
شما قبلا ازدواج کردید یا نه؟
من نه ازدواج نکردم، ولی خب تو رابطه‌ای بودم که از اونجایی که برنامه شما رو خیلی نگاه میکنم، تو رابطه‌ای بودم که همیشه میدونستم آخری نداره.
خب مثل این یکی. آه شما آیا فکر کنید خانواده ایشون زیر این بار میرن که پسرشون بره با یه دختر زنی که 18 سال ازش بزرگتره و احتمالاً ازش فرزندی نمیتونه داشته باشه زندگی ازدواج کنه؟
از اونجا که باش برنامه های شما آشنا هستم، میدونم این رابطه به ازدواج نمیرسه، ولی چون که دوستی خیلی قشنگیه، من نمیخوام چیزی رو که قشنگه رو خرابش کنم و یه دوستی عادی. از مشکلی هم که الان با ایشون دارم مشکل نیست، یعنی من تا الان تو این 2 سال و خود الان تو این 2018 میریم تو سومین سال دوستیمون، من تا حالا با ایشون هیچ مشکلی برخورد نکردم. یعنی یه دوستی واقعیه، یه دوستیه که هر کسی زندگی خودشو داره و هیچ کسی مزاحم زندگی کسی دیگه نیست. ولی
آیا آزاد هستید با کسای دیگه هم باشید؟
نه.
خب پس
خودمون رو محدود کردم، چون که وقتی یه رابطه عاطفی و دوست داشتم بینش می، هم الان تقریبا برای همین با شما تماس گرفتم. من خودم یه دختره، وقتی یه رابطه میمونم تا موقعی که اون رابطه هست، خودم به خودم اجازه ندم که وارد رابطه دیگه بشم.
کاملا هم درسته. با آدم های قبلی هم ارتباطی به هیچ شکل و فرمی نداری، درسته؟
نه خیلی، بله.
نه تلفنی، نه تکست، نه نمیدونم دیدار، نه فامیلی، نه بهانه، نه بازی، نه بازی
نسیاب. کاملا درسته، چون که به این موارد حتی شده یکی دو مورد از دوستای قبلیم به من زنگ زدن تکست کردم، من بلاکشون کردم، گفتم من اصلا دوست ندارم با شما حتی سلام، حتی حالمو بپرسی، من این اجازه رو حتی بهشون ندادم.
درستش هم همین عزیزم. ما دو تا مسئله است، یکی این که وقتی شما با یک کسی هستید، اونم یک کسی رو احساس می‌کنید، تازه شما آینده‌ای هم به اون صورت نمی‌بینید، ولی یه دوستی صادق صمیمی هست، همه دیگه مردند، نه اینکه زنده باشن تشریف فرما بشن، نه اینکه بیان تلفن کنن و بازی و بهانه در بیارن، نه اینکه ای دوستای قدیمیتون بودن بهتون پیشنهاد کنن بیا حالا دوباره باز با هم باشیم، پاشو بیا خونه من، پاشو چنین و چنان کنیم. یه همچین کاری رو شما هرگز نمیفهمید و نمیپذیرید، درسته؟
بله. تو وجود من اینجور رابطه بله دقیقا همینجوری که شما میفرمایید، ایشون هم همینطوری هستن.
حالا
مشکلی که من با ایشون الان مشکل، من نمیخوام اسمشو بذارم مشکل، موضوعی که مطرح شده الان تو این میتونم بگم تو این 6-7 ماه آخر، هر 2-3 ماه یه بار ایشون برمیگرده به من میگه که همه چیز مثل همونی که به شما میگم، یعنی انقدر واقعا دوستیم قشنگه که حتی دلم نمیاد خرابش کنم، چون که میگم هر کسی جای خودشو داره ولی دوستیمون هم سر جاش هستش. بعد این الان بعضی وقتا برمیگم، مثلا حتی دیروز که اومد پیشم شام گرفت اومد و یکی دو روز بود من میدیدم اخلاقش اونطوری که من میخوام نیستش، نه که بد اخلاقی کنه ها، ولی چون که من واقعا انقدر خوب میشناسمش الان که وقتی با من حتی یه ذره گرفته صحبت میکنه، من متوجه میشم چیزی که باید اونطوری که باید باشه نیستش. مثلا من حالشو پرسیدم، گفت سلام خوبی عزیزم، چطور، خسته نباشی؟ طبق معمول که در روز 2-3 بار با هم تکس میزنم، حداقل یکی دو بارم با هم تلفنی صحبت میکنیم 10 دقیقه ربع. بعد دیدم حالش اونطوری که باید باشه نیست، گفتم چطوری، خوبی؟ گفت آره خستم فقط. گفتم من احساس میکنم فقط خستگی نیست، اگه مشکلی تو خانوادت هست، اگه چیزی هست که میخواد با من تقسیمش کنی من بتونم کمکت کنم، خب به هم بگو. من احساس میکنم بیشتر از خستگیه، احساس میکنم یه چیزی ناراحتت میکنه. گفتم چیزی نیست، فقط خستم. گفتم حالت بپرسم. صبح زود بیدار شدم، خیلی روز طولانی داشتم و اینه، فقط یه ذره خستم عزیزم، طوری نیست. منم سعی کردم فقط قبولش کنم، گفتم باشه پس برو استراحت کن، منم مزاحم استراحتت نمیشم، منم برم استراحت کنم چون صبح باید زود برم سر کار. گفت باشه برو خدافظ. همون تموم شد. ولی یه روز که گذشت که بشه دیروز اومد پیشم، شام گرفت اومد، گفت زنگ زد گفت چیزی خوردی؟ گفتم اگه تو میخوای چیزی بگیری بیاری، بیا با هم شروع میکنم، منم باید حس زدن دارم. گفت باشم چیزی میگیرم میام. شام گرفت آورد خوردیم و بعدم باز قیافش گرفته. گفتم چطور میتونم بپرسم اگه چیزی هست من میتونم کمکت کنم و با من حرف بزنی؟ چون که مثل روزای عادی نیستی، همیشه با خنده و شور و شوق و همه چی نرمال، احساس میکنم یه چیزی هست تو داری از من مخفی میکنی. گفت نه مخفی نمیکنم، این حالا شامتو بخور. هیچی، شامونو خوردیم. گفتم خب حالا شروع کن به صحبت، من آمادم که به تو گوش کنم و اینا. بعد گفت که آره من هر چند وقت یه بار یادم میاد که این رابطه که توش هستیم از اول درست نبود شروع کنیم، ادامهش هم نتیجه نداره، این حال منو بد میکنه، چون که اون عشق و علاقه و محبتی که تو به هم داری نشون میدی من همونه نمیتونم به تو نشون بدم و احساس بدی به هم دست میده. اون به اصطلاح اون رابطه که تو با من داری و فکرشو میکنی همونو من نسبت، همون نسبت من میتونم بهت بدم. گفتم خب تو همه رابطه هم همینه، یکی بیشتر دوست داره یکی کمتر دوست داره، این من اذیت نمی کن. حالا تو هم به همون نسبت که من بهت عشق میورزم تو با من عشق نمیورزی، من قابل تر که برام، شاید تفاوت سنیمونه، شاید محیط اجتماعی بوده بزرگ شدیم، شاید مشکلاتی که تو داریه، خیلی چیزا ممکنه باشه. گفت نه، چون که من تو یه سنی خود 20 سالم بوده 19 سالم بوده یه با قلبم شکسته، من عاشق یه دختری شدم که باهاش دوست بودم، خیلی با هم خوب بودیم، ولی اون رفت یه رابطه جدید و حتی اون رابطه می اومد برای من تعریف میکرد، این باعث شد من که خیلی آزار ببینم، بعدش هم گذاشت با کسی دیگه رفت. من اون تجربه که دو زندگی میکردم خیلی تلخ بوده، قلبم شکسته و نمیخوام اجازه بدم هیچکی وارد قلبم دوباره بشه، نمیخوام هیچ کس رو دوباره دوست داشته باشم و همین کارو نمیخوام، با همون کاری که اون با من کرد و من نمیخوام روزی با تو بکنم. گفتم چرا، مگه کار اشتباهی کردی؟ گفت نه، من این مدت که با تو دوست بودم هیچ کار اشتباهی رو نکردم و مطمئنم هستم تا موقعی که تو این رابطه با تو هستم نخواهم کرد، ولی خب نسبت به سن خودم رو در نظر میگیرم، ممکنه یه وقت شیطنتی بکنم یا فکرم به من مثلا شاید یه کاری بکنم که باعث رنجش تو بشم و تمام محبت تو و دوست داشتن تو زیر سوال بره. گفتن نه، ما دوتا آدم هستیم که آزادیم، هر کی زندگی خودشو داره، هر کدومم موظف خودمونو دونستیم. تا الان نه تو با کسی رفتی نه من با کسی رفتم.
البته پیام او این است که چون آینده ای نیست یه روزی ما باید از هم جدا بشیم و این اذیتش میکنه. البته درسته گفته این ممکنه وقتی باشه که من به کسی دیگه توجه کنم، ولی اگر یه روزی آدما به این نتیجه رسیدن که من میخوام به کسی دیگه توجه کنم، رابطه قبلی رو به خاطر خودشون، حرمت خودشون، رعایت خودشون، به خاطر اهمیتی که به خودشون میدن با تموم کنن، برن تو رابطه های بعدی. ولی نه اینکه در حالی که کسی رو دارن هنوز سر و گوششون برای دیگران بجنبه یا حرف بود و نبود با اونا رو بزنن یا تهدید اونا رو بکنن یا داستان ها رو حتی با خود اون آدما بحث بکنن. یعنی ایناست که نشون میده آدما نه اصالتی دارند نه هیچ محبتشون واقعی است، برای اینکه محبت مشخصه اصلیش یک خواه بودنشه. من روزی که فرزندم رو دوست دارم، فرزندم دوست دارم، من نمیخوام شما برید یه پسری بهتر از پسر من برای من بیاری. من دنبال یه پسر بهتر نیستم، من فقط پسر حتی بد خودم رو میخوام، نه پسر خوب دیگری رو. و تو این زمینم اون حرفش فقط به شما اینه که چون این کار پایانی نداره، از من اون نمیتونه خودشو رها کنه عزیز، برای که اگر خودشو در ارتباط با شما رها کنه و از شما خوشش بیاد، بعدا به خودش و شما یه جوری آسیب میزنه. برای اینکه ماجرای شما یه مقداری مثل ماجرای مسافری است که حالا توی قهوه خونه امشب به دلیل اینکه ماشین خراب شده موندن، ولی فردا هر کی باید یا مثلا جاده بند اومده و برف اومده، جاده بسته شده، ماشین آدم اومدن پایین و ولی فردا هر کسی سوار ماشین خودش میشه و راه خودش رو میره. یعنی اون رو میشه فهمید که چه چیزی داره اذیتش میکنه. بعدم ببین بسیاری از آدما برخی از وقت دلشون میخواد خودشون در یه رابطه رها کنن. یعنی بعد از یه مدتی متوجه میشن به یه کسی علاقمند شدن یا دارن علاقه پیدا میکنن و میخوان خودشون رها کنن. در یه چنین شرایطی یک ممکنه فکر این که در آینده چی میشه باز داره. یه زمانی هست که اون آدم یه دستگاری آب میده که همه چیزو خراب میکنه و خیلی از اوقات هم متاسفانه اینا میتونه تصادفی باشه یا به عمد باشه. برای یه کسی که اصولا بعد از یه مدتی حوصله‌اش از همه چیز سر میره و داستان‌هایی که کنار رابطه‌هاش رابطه‌های دیگه می‌خواد داشته باشه، اون پیامی که داره به شما میده به نظر من اینه که آینده ای تو این رابطه نیست. خانواده من و حتی خود من یا هیچ کسی یه همچین رابطه ای رو که تبدیل به چیز دیگه بشه صلاح نمیدونه. من و تو با هم صاحب خانواده به مفهومش یا صاحب فرزند نمیتونیم بشیم. بنابراین اون سبب میشه که یه ترمزی برای من باشه و این ترمز من اذیت میکنه برای که نمیتونم خودم رو در ارتباط با تو رها کنم. محبت تو رو متوجهم و حرفایی که شما میزنید حرفای درستی عزیز، او هم داره به شما حرف درستی میزنه و حرفی هم که او داره میزنه متاسفانه درسته. برای که من همیشه گفتم کاری رو که نمیخوای تموم کنی نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن. آدم ها باید اینو با واقع بینی بدونن و شما واقعا کاری رو شروع کردید که نه میتونید نه باید به هر حال یه جوری درستش کنی، نه این بایدیست که درست شدنی نیست. ولی شما هم قراره به کم این هر دو رضایت بدید. یعنی شما برخلاف حرفایی که زدید است که من تو رو دوست دارم و تو رو میخوام و هرچه بیشتر با تو از تو داشته باشم باش خوشحالم، ولی در این حالم میفهمم یه روزی تو باید بیای در حالت که برای من بسیار سخت و طاقت فرسا و غیر قابل قبوله بگی من میخوام برم. به خاطر اینم نیست که به خاطر کسی دیگه است، چون اگر به خاطر دیگری باشه خیانته. به خاطر این که فکر میکنی مسیر زندگی هست، یعنی صبح شده بالا هر کی با سوار ماشین خودش بشه و به راه خودش بری که از این ور یکی از اون ور. ولی شما هم به نظر من باید اطمینانش بدی که تا زمانی که ما با هم هستیم ما با هم این گونه میمونیم، ولی من تو رو نبر این که بری با کس دیگه، چون اون قابل قبول نیست عزیز، اون خیانته. نه به این که تو یه روزی به من بگی ما باید اینو تمومش کنیم، ولی که فرض کن یه درسی رو خوندی، کاری رو کردی، خانواده و بقیه از تو انتظار دارن ازدواج کنی، تشکیل خانواده بدی و البته ما به تدریج باید ببریم، یه دفعه نمیتونیم و تو هم مدت‌های بسا 6 ماه یک سال قرار نیست با کسی باشی، بری تا خودت رو پاک کنی و آماده کنی که بری توی رابطه دیگه. اگر اینجوری حرف بزنید پایان خوب و خوشی داری، در غیر این صورت تو رو عصبانی میکنه و نگران و از پادر میاره، او رو هم دوچار این میکنه که من در یه زندان و قفسی گیر کردم که هیچ وقت نمیتونم درش رو باز کنم. تا زمانی که او دلش بخواد در این قفس و زندان کنار تو میمونه، ولی اون روزی که نخواست باید بتونه در رو باز کنه بره. و این یه واقعیتیست که تو روابطی از این قبیل که پسر 25 ساله با یه بانوی 43 ساله رابطه داره، اونم بعد از دو سالشون هم گذشته مثلا. حالا روی خط باش به من بگو تو چگونه به این موضوع فکر میکنی، نگاه میکنی. دوستت که اونجا نیست که با من حرف بزنه، احتمالا نه اون که اونجا نیست الان. نه نه میدونم شما هستید، میگم دوستت که اونجا نیست.
ایشون فارسی بلد نیست، من اگه میتونستم.
اوه آی سی، اوکی. حالا پس فهمیدی پسر مردم رو گول زدی، روی خط باش. حالا دیگه خاطره واسطه شد، هرچی دلم
با یه زبون دیگه ما همزبون هستیم.
اوکی میفهمم، اونو متوجه هم زبان دل، روی خط باش عزیزم. شنگ بعد از چند پیام بابا باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77 پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل پایانی.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شمایید. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 6-8.
Hamed works with REH Real Estate License Number 0201-1049.
ایلات مارکت، مارکت فراوانی و ارزانی مانند همیشه کلیه مایحتاج شما را با بهترین کیفیت زیر یک سقف فراهم آورده است. ایلات مارکت، ایرانی کوچک در قلب پیکو، با عالی‌ترین تنقلات و مواد غذایی از ایران و عرضه کننده انواع برنج‌های باسمتی معروف با نازل‌ترین قیمت. ایلات مارکت با ولی پارکینگ رایگان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من رو خط هستم.
جانم، خب شما چی فکر میکنید درباره اون چی که من گفتم؟ واقعا ماجرای رابطه شما به خاطر سنتون چنین هست؟
بله، من تمام و کمال با شما موافق هستم، ولی خب شما خودتونم میدونین که آدم وقتی رابطه میان از اول، از مثلا من که خودم اومده بودم اینجا یه آدم تنهایی بودم، فکر میکردم با یه نفر که دوست بشم میتونم تنهایی رو پر کنم، میتونم روزای خوشی داشته باشم، میتونم بیشتر انگیزه داشته باشم برای کار، تلاش. حالا درس خوندن که تو سن من خودم میدونم یه مقدار دیره، ولی خب کالج هم میرم، یه مقدار روی زبانم دارم بیشتر کار میکنم. البته من سه زبانه هستم، دو زبان مسلط هستم و انگلیسی هم تقریبا میشه گفت 70% مشکلی ندارم و فکر میکردم خب
نه متوجهم. آخه اشکال کار رابطه همین عزیز، آدم ها ممکنه برخی از اوقات خیلی سطحی و گذرا با هم دوست بشن، بعد عمیق و سنگین بشن، همطور که عکسش هم هست، عمیق و سنگین نزدیک میشن و به هر حال از هم فاصله میگیرن. به هر حال هر دو گونه شروعش که بعدش بهتر میشه یا خوبی که بعدن بد میشه رو دارن. حالا به من بگید علت این که تلفن کردید تو همین چارچوب رو برسیم به مسئله کارتون. واقعا پرسشتون چیه؟ مسئله چی هست؟
من بیشتر چون که دیروز دیدم خیلی ناراحته، از اونجایی که من واقعا چون که تو این مدت دوستی که من با ایشون داشتم هیچ واقعا میتونم به جرات بگم هیچ نوع مشکل رفتاری اخلاقی خانوادگی، حتی ایشون دوستیشو از همون اول دو سه ماه که گذشته بود از دوستیمون با خانوادهش مطرح کرده بود، با یه خانمی آشنا شده بزرگتر از خودش و حتی خانوادهش دورادور اومدن تو میتا کارم منو دیدن و که مثلا حالا احساس مسئولیت نسبت به پسرشون میکنن که پسرشون با چه آدمی دوسته و از نظر اونا چون که مطرح کرده فقط دوستیه و از اون موقعی که با من دوست شده یه تغییراتی رو در پسرشون دیده بودن که مثبت بوده، که همیشه شاده، با انگیزه است، درسشو داره الان ادامه میده و چیزای مثبتی دیده بودن که داره، یه فردی اومده تو زندگیش، درسته از بزرگتر از اون ولی خب چه تغییرات خوبی رو در پسرشون ایجاد کرده، حتی یه نکات منفی که خودش اعتراف میکنه داشته با دوستایی که میرفته کلاب و اینور اونور نسبت به سنش حتی اونا رو مثلا گذاشته کنار و یه زندگی آروم و قشنگ و مسلط به خودش داره ایجاد میکنه. خانوادهش از این مسئله خوشحال هستن و منعش نکردن از دوستی با من، حتی همیشه صحبت میکنه که مادرم حتی اومده تو محیط کار تو رو دیده، خیلی تو از تو خوشش اومده، میگه چه دختر جدی و مسلط به کارشه.
نه اونا رو متوجهم، اونا همه هست برای ولی البته اونا با این نیتن که فعلا پسر ما از طریق این ایام خوب و خوشی داره، زمنان کاراشو درسش هم میخونه، بعد هر وقتی شد خب خداحافظیشو میکنه. اشکال کار رابطه شما دوتاست که الان یه ذریع به هم گره خورده.
بله من متوجه همه اینا هستم، خب نسبت به سن و تجربه که تو زندگیم داشتم متوجه همه اینا هستم و من از این مسئله خوشحالم که باعث یه نکته مثبت در زندگی کسی شدم، ولی از اون لحاظی که حتی من باش دیروز باش صحبت کردم گفتم از اونجایی که میگی قلبم یه بار شکسته و خودم نمیخوام باعث شکستگی قلب کسی دیگه بشم، تو باید یاد بگیر. گفت به من برگشت گفت که من تو دوست داشتن رو بلدی، من دوست داشتن رو بلد نیستم. از اون لحظه که دوست داشتن منظورش عاشق شدن، چون که دوستی دوست داشتن الان بینمون هست، چون که هم تراست داریم به هم، هم اعتماد داریم، هم نسبت به هم کر میکنیم.
نه مهمترین مسئله اینه که تراست دارید و اعتماد دارید، حرفی که میزنید هر دو تاتون میدونید درسته و حقیقت رو میگید هر اندازه که آزار دهنده باشه، چون اون چیزی که زندگی رو رابطه رو نابود میکنه عدم اعتماد اطمینان دروغه، یعنی اونه که دیگه هیچی نمیذاره، یعنی حتی به شما بگه سیرم یا گرستم شما نمیدونید راست میگه یا دروغ میگه، یعنی همه چیز رو زیر سوال میبره. به همجاز که همیشه گفته شده سنگ بنای شخصیت و سنگ بنای رابطه تراست و یعنی اعتماد و اطمینانه، وقتی اون نباشه بقیه‌اش همش خرابه. تازه چپ و راستم که میریم اینی باز همون ماجرای عدم اعتماد و اطمینان و دروغ و فریب و بازی و سیاه بازی هست. right. خب
و همینه که اونو تو این رابطه نگه داشته، چون که من اون اعتمادی که لازم بود و بهش دادم، اون باوری که باید بود خود به خود، نه که بخوام تظاهر کنم، چون که من خودم واقعا آدم خیلی صادقیم، اگه اشتباهی از کسی ببینم هیچ وقت پشت سرش صحبت نمی‌کنم، تو روش راحت میگم این اشتباه تو بود، من ازت ناراحت شدم و خواهش میکنم این کارو تکرار نکن. من آدم خیلی استریت به انگلیسی خیلی روک و صادقی هستم. این رفتار منو خودش خیلی دوست داره و خودش هم همیشه اعتراف میکنه که این باور و این تراست که این اعتماد تو این زمان تو به من دادی باعث شده من تو این رابطه بمونم، چون که در اطرافم تو رابطه‌های دوستان که بیشتر از دو ماه طول نمیکشه به هم میخوره رابطه با تو دارم و خیلی برام مهمه و اینو این تو رابطه منو نگه داشته نسبت به تو. چیزی که من دیروز بهش گفتم در مورد عاشق شدن و واقعا
حالا بیاد راجع به اون بحثا نشیم، چرا برای این موضوع عمری با من صحبت میکنی عزیز؟
همون میخوام کمکش کنم. من دیروز بهش گفتم با یه روانشناس صحبت کن.
آخه مشکلش چیه؟ نه مشکله نه بحث این که من دوست دارم ولی عاشق نمیشم، اونا حرفای بی‌معنیه. اونا ببین عزیز، ما مثل درجه حرارته، یه زمانی هست که خوش آمدنه، بعد دوست داشتنه، بعد عاشق شدن. انگلیسی هم هست I like you, I love you, I'm in love with you. یعنی این سه مرحله رو میشناسی، ولی برای هر کسی درجاتش فرق میکنه. فرض کنید همه هم صفر است یا یک است تا صد. بنابراین حالا این کجا ایستاده؟ ولی این موضوع اصلا موضوع بحث نیست. نه، معنایی نداره که من مثلا تو رو دوست دارم ولی مثل تو عاشق نیستم. حالا هستی یا نیستی بحث اون نیست. بعدم برای شمایی که اگه شما دوتا همسن بودید یا نزدیک هم بودید می‌خواستید ازدواج کنین، این حرف یه کمکی معنی داشت. ولی بیخودی برای چی خودتو درگیر بحث‌های تئوریک می‌کنی که در واقعیت معنای خاصی نداره عزیز؟
دقیقاً من صحبت شما بهش همین حرف رو من دیشب باور کن همین یه تیکه که شما صحبت الان کردی، من دیشب همین رو من بهش گفتم. گفتم این برای من هیچ معنی نداره دوست داشتن. همین که دوستم داری در مورد من کر میکنی، تراست دارم، بهت باورت دارم، برای هم کافیه.
کاملا
از اون من اصلا نه از تو تا حالا انتظاری داشتم، نه تا بار از تو چیزی خواستم که در توان تو نباشه، تو نه تا مثلا چیزی چیزی غیر معقول ازت نخواستم. میگه همینا داره اذیتم میکنه، انقدر تو با من خوب رفتار میکنه، انقدر تو همه چی برای من انقدر کامله تو این رابطه. بعض وقت خودم از خودم بدم میاد که شاید روزی من بخوام تو رو کاری بکنم که از
حالا
اون اتفاق نیفتاده چرا اصلا صحبت میکنی؟
حالا اون البته یه بحث دیگری است. ببین باز البته من نمیدونم شما با چه زبون با هم صحبت کنید که اینقدر راحتی، چون من فکر کردم ایرانی زبون همو میفهمه.
ما سه زبانه هستیم.
چی عزیزم؟
من سه زبانه هستم، ایشون به سه تا زبون مسلمه، یه زبون مشترک
دارید. یه زبون مشترک دارید. مثلا دوستان ارامنه هستی؟
بله.
اوکی. حالا اونو فهمیدم. پس بیا ازش بگذریم. بیا این ماجرا رو پرسش شده در این زمینه به من بگو عزیز. چون من دیگه من سه تا خط دیگه هم دارم جان.
عذرخواهی میکنم اگه خیلی طولانی شد بحثمون. من فقط میخوام ببینم این هر چند اقبار یادش میاد که چرا اتفاقی میفته که بخواد منو اذیت کنه.
نه اون به دو تا معنی داره. معنیه که خوبش نیست، یعنی که برخی از اوقات توجهش به یه چیزایی یا اون چیزی که دیگران ازش انتظار دارن جلب میشه و بنابراین نمیدونه با این تضاد ذهنی چه کنه. ولی احتمال دیگرش اینه که میدونه این رابطه رو باید تموم کنه. اون چیزیست که میتونه همیشه بیاد.
نه
هیچ نمیتونی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. چون تو به میزانی که محبت بکنی هر دوتا رو خرابتر میکنی. برای این تو خودت باش.
چون ببین از رابطه رو کمتر کنم.
نه بعد برای که آخه اون روزی که بخواد بره او باید به تو بگه منو یه ذره راها کن و اون وقتی که بهش فرصت بده. الان در این نره تازه میتونه
آخه راهش کردم. خیلی آدم راحتی الان، یعنی
باشه. نه سب کن دختر، شلوغش نکن. این که تو راهاش کردی مهم نیست، اینی که اون از راهایی استفاده میکنه یا نمیکنه مسئله است.
نه نمیکنه.
خیلی خب، بنابراین پس او گیره هنوز، مهمی نیست. همینجاست هست که بگذارش اون روزی که میخواد بره و تو خودتو برای اون آماده کن. متاسفانه
خب من اینقدر مسلط و
خیلی خوب تبلیغات نکن. قبول
من واقعا چون از اول قبول کردم، چون که
نه این مسائل نیست که خیلی آدم بدون، چون اینا چیزایی نیست که آدم صد بار تجربه کرده، تو کتاب علمی هم نوشته، نتیجه رو میدونه چه. نه برای که روابط آدم ها از این خیلی بدتر میتونه بشه، نه به معنی بدش. تو میتونی همچنان گیر بیفتی، گرفتار بشی که برای با رفتن او همه چی برای تو بمیره. نه اینا مسائل جدی است عزیز.
بله. بنابراین به همین حالت بذارمش.
خیلی خوب. بنابراین گوش بده دختر. چون میخوای اینو به همین حالت بگذاری، اینقدر بحث نکنی. من حرفم به تو اینه. راه کنی. گفتگوی شما به جای اینکه مفید باشه مضره. هر چی باشه نه نتیجه خوبی داره، نه تصمیم خوبی از توش در میاد. راه کنین بذارید ببینید گذشته زمان چه میکنه. گفتید یه چیزی هم از چند دقیقه، من شاید اصلا بیشتر وقت ندارم. به من بگو درباره کار چی سوال چی عزیز؟
مشکل کاری که من دارم، من توی فروشگاه خیلی شلوغ کار میکنم، اونجا کشیر هستم و آدمای خب شما میدونین آمریکا پر از آدمای مختلف و از اجتماع مختلف هستن. من بعض وقتا با مشتری ها به مشکل برمیخورم. از اینکه
سب کن، تو با حال و روحیه روانی، زمینه روانی که داری و شخصیتی داری، باید یه جایی باشی که محترمانه و خوب با آدم ها برخورد کنی. اون جایی که مردم میخوان بازی در بیارند و آزار بدن و طلبکار عمل میکنند و گویی هرچی احساس بدی راجع به مغازه کردن و قیمت ها کردن میخوان سر تو در بیارن، جایی تو نیست. اونجا جایی تو نیست. یا یعنی تو باید تو تواناییاتم بیش از اینه. درسته که میگی درس نخوندم ولی فهم و شعور تو از خیلی تحصیل کرده در بسیاری از زمینه ها بیشتره. بنابراین یه کوششی بکن، یه مهارت یه جایی پیدا کن و خودتو خلاص کن، برو یه جایی که لیاقت و شایستگیش رو حتما براش داری عزیز. نه اصلا دلیل نمیدونم، یعنی با...
من شکایت میشه که چرا این دختر با ما اینجوری، مثلا منیجرم
نه عزیز من شما... عزیز من این کار تو نیست، این تو نیستی. ببین برخی از آدما برای برخی از کارها درست نشدن، بنابراین تو هم از اون هستی که برای این نوع کارهای ارتباطات که درش داد و ستدیست که مبتنی بر خوشی عدده جای تو نیست. بنابراین برو یه مهارتی یه جایی یاد بگیر، هرچه در زمینهای مختلفی، دورهای 3 ماهه 6 ماهه، بعدم میتونی کمک بگیری از این ووکیشنال اسکولا که اونا در حقیقت از تو شهریه نمیگیرن، از بخش دولتی میگیرن. چک کن برو توی اینا و اتون سازمانهای برامنه، اگر نمیدونم اگر لس آنجلس این اطراف هستی اونا اصلا دارن، حتی میدونم مراکزی هستن که شما هزینه برات نداره ولی میده دوره 3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 1 ساله رو طی میکنی و بعد از اون حقوق تو برابر 3 برابر میشه. کارت هم یه کاریه که به هر حال ارزش و اهمیت بیشتری از نظر بازار داره. هر کاری با ارزشه ولی برخی از کارها در محیط بازار به جای ساعتی $10-$20 میدن و بنابراین دنبال اونا برو. و همین
شما آقای دکتر یه سوال کوچیک بکنم بعد مرخص شم از حضورتون. شما میگین که مثلا این ارتباطاتی که با آدم ها دارم، برخوردهی که میکنم باهاشون،
بذار من به تو یه چیزی بگم. من اگر بیام صبر کن دختر، من اگر بیام جای تو 5 برابر تو بیشتر دعوا میکنم. بی برو، برای که این کار من نیست، همطور که کار تو نیست.
من نمی‌دونم چرا به ارتباط دادم به خشمی که درونم از
اون میاد. اون باشه، ولی خشمت به هر حال خشمت رو اونا بیرون میارن. ببین این کار از تو بد تو رو بیرون میاره، همطور که این رابطه از تو خوب تو رو در میاره، این رابطه که با آدم ها هست بد تو رو در میاره. همیشه گفتم تو زندگی باید رفت با کسی که خوب آدم رو بیرون میاره، آدم رو مهربونتر، آرامتر، خوشحالتر، شادتر میکنه. روزی که یه آدمی خشم تو رو برمی‌انگیزه، ناراحتت میکنه، اذیتت میکنه، آزارت میده، رنجت میده، اونجا غلطه. اصلا اونجا نباید موند. من اصلا بزرگترین ملاک رو، من کنفرانس قبلی اشو ازدواج گفتم بزرگترین ملاک اینه که شما با یه آدمی میرید بیرون، آیا خوب شما رو در میاره، بهتر شما رو در میاره، بهترین شما رو در میاره، تو هر زمینه ای، خب اونجا جای شما درسته. روزی که یه آدمی شما رو غمگین میکنه، خشمگین میکنه، نگران میکنه، ناراحت میکنه، احساس بد میده، حال بد میده، اونجا جای شما نیست. به علتش هم این است که آدما با توجه به ترکیب شخصیتی و نوع رابطه که دارن میتونن بوی خوب شما رو بیرون بیارن یا بوی مدفوعتون رو. دیگه از این چی بگم عزیز؟ بنابراین عشق
نه
نمیتونه رایت، ولی خب اون کار تو نیست دیگه. تو یه ذره بیش از اون جنبه ارتباط انسانی داری با کوریا کری و لالی و خری، کارت به جایی نمیرسه، برو دنبال کار دیگه. ولی یه مهارتی پیدا کن که احتیاج به همچی کاری نداشته باشی. مواظب خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، همیشه سلامت باشی.
مرسی عزیز، خدا نگهدار.
خیلی
ممنون، برم خدا شنگ. بعد از چند پیام با ما باشی.
جیجی این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای اصلا نشناختمش، آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن، ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیم هم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لودا اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در بود، منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته‌ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886-DENTIST 323-886-3000 3368 Elite Dental and Implant Center www.eliteimplant.com. آلن هاندای آف لاگونا میگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار، ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیز می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855 95 آلن، 855 952 5536، lagunahondai.com.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
سه، دو، یک. شنوندگان گرامی، توجه فرمایید. انتظارها به سر رسید. اطلس مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سان دیگو کانتی در شهر زیبای پاوی آغاز به کار کرده.
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید: 14837 پامرادو رود، پاوی، کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف‌های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market. A taste of home.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من و همسرم حدود 2 سال و نیم که ازدواج کردیم و الان یه پسر 10 ماهه داریم و ایشون با من خیلی اختلاف نظر دارن راجع به این که طوری که من با بچه توی روز هستم و دیل میکنم. ایشون خودشون از ساعت 6-7 صبح میرن سر کار و خونه نیستن و کل روز من با پسرم تنها تو خونه هستیم. یکی از مشکلاتمون سر خواب پسر من هستش. پسر من معمولا تو روز 2 بار میخوابه اگه ما خونه باشیم، ولی وقتی بریم بیرون امکان نداره که جای دیگه به جز تخت خودش بخوابه. یعنی میخوابه ولی بعد از نیم ساعت در خواب از خواب میپره، گریه میکنه، بیتابی میکنه و من هر کاری میکنم که دوباره سعی کنم بخوابونم از جای دیگه‌ای که هستم نمیخوابه. اما وقتی تو خونه هستیم این مشکل اصلا به وجود نمیاد و
و شوهر من میگه که پسرمون باید فلکسیبل باشه، باید همه جا یاد بگیره بخوابه، و من یه جورایی زندگیمون رو مختل کردم به خاطر این خوابه.
مثلا یه چیزایی
بماند که
نصب کنی. آخه معلومه هر دوتاتون با مسائل پرورش تعلیم تربیت آشنا نیستی. این شماره یک. بعد از اون بچه قرار
من نشنیدم.
چطور شد نشنیدید عزیز؟
صدای یه رفت، معذرت میخوام. شما گفتین جفتتون با شدم گفتین جفتتون با مسئله
شماره اول اینه که در سن 3 سالگی و 5 سالگی هم نمیشه بچه فلکسیبیلیتی داره که بشه در بچه 10 ماهگی. شما میخوان چجوری این کارو بکنن؟ فلکسیبیلیتی یعنی چی؟
یعنی که به من میگه با یعنی ایشون و خانواده‌شون نظرشونه که بچه باید همه جا بخوابه.
من فهمیدم. یعنی من میگم الان که نمیخوابه با چی کار؟
خب همین، منم مشکلم همینه.
من میگم مشکل شما عزیز من چه معقول و منطقی با هم حرف بزنید. شما از ایشون بپرسید چه کار باید کرد تا قابلیت انعطاف پیدا کنه.
هیچی، میگه خب نخوابید که نخوابید. ولی آقای دوست بده من توضیح بیشتر بدم. خب نمیخوابه که حالا نمیخوابه، همون خواب کوتاه میکنه و بعدم بد اخلاقی میکنه و نقمت میزنه و بعدم شب همون تایمی که میخوابه میخوابه، ولی چندین مراتب از خواب پا میشه، گریه میکنه به خاطر اینکه تو روز خواب کاملش رو نداشته، سپر پا میشه، گریه میکنه، تابی میکنه و من هی مجبورم بیدارشم، بهش سسونک بدم یا بغلش بگیرم آرومش کنم تا بخوابه. ولی موقعی که ما خونه هستیم و من سیدیه شما رو گوش دارم
و اگر سینه نکنه یا سید، بزرگترین عامل تربیت کودک
نظم
و تنهاییه. برای چی میبری توش روز بیرون وقتی خوابش؟
خب همین دقیقا ایشون به من میگه این برای بچه باید به طریق ما زندگی کنه، نه ما برای اون.
شما به طریق اون، پس بنابراین شبم بذارید گریه کنه تا شاید از حال بره، برای که شما میکنه بخواب. آخه این حرفای عجیب و غریب و ایشون برای چی میزنن؟
به من میگه تو باید بچه رو همه جور عادت بدی.
اصلا عادت نمی کنه بچه.
ماشین بخوابه
بچه عادت. عزیز من یک هفته عزیزم میشه لطف کنین تکرار نکنین حرفای بی‌معنی ایشون رو؟
بله. آخه من خودم خیلی استرس دارم سر این مسائل.
بهشون بگی بعد یک هفته در اختیار تو بخوابونش.
ایشون دارن گوش میدن.
آخه یک هفته ایشون یک گوش بدن. یک هفته ایشون برن ببرن بچه رو خونه مادرشون تو اتومبیل بخوابونن، من میرم. کی میتونه بچه‌ای که نمیخواد بخوابه رو بخوابونه؟ مثلا هیچ قدرتی کسی نداره. من چه راهی نداریم. بچه از طریق صبر کنید عزیز. بچه از طریق آرامش به تدریج با محیط اطرافش که ارتباط خوبی برقرار کنه به تدریج همه جا میخوابه. شرطش اینه که باش بازی و لجبازی نکن.
بله من حرف شما آقای دکتر قبول دارم، ولی مشکل من اینه که من مسئله ندارم با این موضوع. من موقعی که موقع خوابشه معمولا سعی میکنم خونه باشم، موقع دیدارش میبرمش بیرون و حالا یه ساعت پیاده روی و بازی و هر چی که هست سعی میکنم موقع خوابش اذیتش نکنم، چون میدونم وقتی بعد خواب میشه خیلی روش اثر میذاره، بچه‌ای که خوابش براش مهمه. ولی ایشون در نظرش میگه من مادری که دارم برای این بچه‌ام میکنم درست نیست.
بسیار. بنابراین همسرشون طلاق بده، این زن بهتره. آخه عزیز شما که نمیتونید قانون بسازید، شما که دوتا نمیتونید بشین بگید بچه چگونه مغزش کار میکنه. کودک انسانی در جهت آرامش و نبودن نور میخوابه. روزی که آرامش نداشته باشه، نگران باشه، بیدار میشه، درست مثل گزارش که شما میدید. روز که نخوابیده که بد قلقه، شب هم حالت آرام پیدا نمیکنه، دو دفعه بیشتر بیدار میشه، اذیتتون میکنه. پس عزیز من نه تکرار نکنی در فایشون منو بشنوی. آقا من با بقیه هم دارم حرف میزنم. من بچه رو اگر در آرامش کامل بخوابونم، بچه بعدن به دلیل اینکه این برای شرطی میشه تو سر و صدا و تو اتومبیل و تو خونه دیگران هم میگیره میخوابه، ولی شرطش اینه که من با او کنار بیام. او با ما کنار هرگز نمیاد، هرگز نمیاد. بنابراین شما اگر رعایت بکنید، چرا من بهتون گفتم چرا میرید بیرون؟ شما اگر آرامش رو به بچه بدید، بعد از اون تو خیابون هم باشه میخوابه، توی سینما هم برید میخوابه، روزی که آتش بازی هم باشه میگیره میخوابه. بنابراین بچه‌ای که میخوابه به خاطر اینکه احساس امنیت و آرامش میکنه که در وقت خواب در حقیقت اتفاقی نمیفته، سیستمش آگاه عمل نمیکنه. بنابراین ما این که اگر به میل کودک بریم و شرایطی فراهم کنیم که آنچه که خیر و صلاح کودک و خودمون انجام بشه، به تدریج این ماجرا حل میشه. در غیر این صورت فقط بدتر و بدتر میشه و هیچ پدر و مادری به زور نمیتونه هیچ بچه رو به خواب واداره. هرگز این کار شده نیست، چون این سیستم به دلیل تحریک و برانگیختگی بیدارتر میشه تا بخوابه.
بله درسته.
بنابراین شما اختلافتون رو با همسرتون این گونه حل میکنید که من اگر این رو به موقع و درست بخوابونم مشکل پیدا نمیشه، ما هم مجبوریم فعلا به ساز او برقصیم تا او آدم او به ساز ما هرگز نخواهد رقصید. شما اگه دلتون میخواد سه روز تو خونه باش، یه شنبه یه شنبه، الانم که تعطیل دوشنبه، سه روز من میذارم در اختیار تو، هر جور میخوای روز ببرش این ور اون ور و بخوابونش، و بعدم شب اگر مشکلی پیدا نشد که من خیلی خوشحال میشم که در حالی که روز نخوابیده شب خوابیده، ولی اگر روز نخوابید و شبم نخوابید و همه رو ذله کرد، اون وقت بدون این ماییم که باید به میل او کار بکنیم، این ماییم که وقتی او غذا میخواد باید بهش بدیم، این ماییم که وقتی او میخواد بخوابه بخوابونیمش. ما نمیتونیم خودمون رو به او تحمیل کنیم.
ایشون میگن بچه باید به میل ما زندگی
کنه،
ما
بهطوری
که ما زندگی،
بسیار خوبه، ولی شدنی نیست. فکر خیلی خوب یه درست بس این که بعدم بگن در 7 سالگی باید درس بخونه به میل ما، در 10 سالگی باید نمیدونم با دوستاش بره بیرون یا بره فوتبال بازی کنه، ولی بچه ها اینجوری، انسان یه همچین موجودی نیست، انسانی موجود یاقیه. یا بفرمایید،
من دارم ببخشید
ایشون
میگن یه
مطلب
دیگرم
بیان
کن.
بفرمایید. به شما
بفرمایید عزیز. یکی دیگر بحث مسافرت، مثلا ایشون که خوبه که باش بریم مسافرت، که و من میگم من مخالف اینم، میگم نه مسافرت الان نریم.
ببینید عزیز قاعده تربیت دوتا هسته، یکی این که بچه احتیاج به نظم و تنهایی داره، دوم این که مهمترین عامل سلامت روانی کودک در 18 ماه اول سیمنس، یک دستی و یک نواختیه. هر بچه‌ای که بره خونه یک کسی دیگه، هر بچه‌ای که شب جای دیگه بخوابه، هر بچه‌ای که بره توی هتل بخوابه، آنچه رو که شما ساختید رو میتونه به راحتی پم بکنه، یعنی همه رو از بین ببره. علتش هم خیلی روشنه. ما وقتی به این دنیا میایم عزیز، با 85 تا 100 میلیارد سلول مغزی، 3 تریلیون کانکشن مغزی داریم، سیستم برای که شاهراهای ارتباطی ذهن رو بسازه باید از طریق تکرار عمل کنه. یعنی مادر و یا پدر باید یه جور به بچه غذا بدن، یه جا به خوابوننش. حتی من تو سیدیا بودم برای شما عرض نمی کنم، یه لباس ملافهی که می گیرن هر دوتاش یه رنگ باشه که وقتی این کثیف میشه میشورن، بچه فکر نکنه. کاغذ دیواری نباید عوض بشه، اتاق بچه نباید عوض بشه، بچه سفر نباید بره، برای که در یه چنین شرایطی عامل اصلی تکرار جاده ها و شاهراه ها رو میسازه، درست مثل خیابونایی که ما داریم. روزی که بچه تنوع باشه، یه شب اینجا بخوابه یه شب اونجا، یه کسی اینگونه تمیزش کنه کسی آنگونه، تمام مغز رو به هم میریزه و وقتی مغز به هم ریخت دو چیز رو از بین میبره، امنیت و آرامش رو. به همجاست که اصل دو تا اصلی که هست، نزد و تنهایی اساس خلقت و طبیعته. جهان جهان مرتب و منظم و یک دست و تکرار. خورشید یه جوری در میاد، مهتاب همینطوره، آب یه جوری میجوشه، همه اینا رو میدونی. دوم یک دستی و یک نواختی، سیمنس. به همینجاست که عرض من اینه که هیچ کس، پدر از مادر مراقبت میکنه، مادر از بچه، هر کسی هم که میخواد به مادر کمک کنه عین کار او رو حتی اگر غلط و بده انجام میده، برای که در این صورت بچه سالم تر میمونه. بنابراین اینها رو میدونیم. این بزرگترین توصیه دانشگاه ییل هست که مرکز اصلی و اساسی چایلد ادویکیشن، و بعد از سالهای سال متوجه شدن بزرگترین عامل سلامت کودک تو 18 ماه اول حتی تا 36 ماهگی یک دستی و یک نواختیه. علتش هم مغزه. ماجرا این که من و شما این کار رو میکنیم یا اون کار رو میکنیم نیست. بله ما میتونیم بچه ها رو همیشه به هر کاری واداریم. همیشه میشه بچه ها انقدر کتک زد که درس بخونه، ولی بیمار گرفتارش میکنیم. بنابراین این شمایید که باید تعیین کننده و تصمیم گیرنده این باشید که او چه چیزی خیر و صلاحشه و با چه چیزی آروم میگیره. بچه رو باید تکون بدید، تکون بدید. بچه رو باید دو آغوش بگیرید، دو آغوش بگیرید. بچه رو باید رو پاتون بذارید، رو پاتون بذارید. بچه رو باید رها کنید، رها کنید. روزی که بتونید به بیل او حرکت کنید و عمل کنید. شما باز نگاه کنید به اون چیزی که به عنوان نه تا عاملی است که سلامت کودک شما رو در 14 ماه اول تضمین میکنه. اولیش تولد سالمه، دومش نیاز کودک بلافاصله ایمیدیتلی برآورده میشه. ایمیدیتلی. هیچ بچه یک ثانیه نباید صبر کنه. هیچ بچه نباید باش مخالفت کرد. برای که سه چیز اول تولد راحت، نیاز کودک بلافاصله برآورده بشه، بچه درد نکشه، کل سیستم رو وارد بزرگترین عاملی میکنه که به اسم تراست و اطمینان. سنگ بنای شخصیت ما اطمینانه. این در 14 ماه اول گذاشته میشه. همراه با این اطمینانه که مسئله امنیت میاد، آرامش میاد، امیدواری میاد، خوشبین بودن میاد، مثبت بودن میاد، پشت کار داشتن میاد، اعتماد به نفس مثبت میاد. یعنی 8 چیز در هم گره میخوره وقتی پدر و مادر در سال اول یه اصول نهگانه ای رو رعایت کنن که ستای اولش تولد راحت، نیاز کودک بلافاصله برآورده بشه، درد فیزیکی کودک نداشته باشه. عزیزم اینا فکت و واقعیته که هزاران هزار کار تحقیقی و هزاران هزار متخصص روش کار کردن. من و شما که از راه نمیتونیم برسیم برای طبیعت و برای کودکمون تصمیم بگیریم. اینا اصلا کار من و شما نیست. من و شما باید قوانین و قواعد جهان رو بشناسیم، اونا رو کشف کنیم، درک کنیم، یا دیگران اگر کشف کردن و درک کردن در اختیار ما گذاشتن. اینا رو اصلا نمیشه با شوخی کرد. 8 چیزی که در کودکی 14 ماه اول ساخته میشه: اطمینان، امنیت، آرامش، امیدواری، خوشبین بودن، مثبت بودن، پشت کار داشتن، اعتماد به نفس مثبت. 9 تا عاملی که موجبش میشه، که سبب میشه اگر این 9 تا درست باشه اون 8 تا درست باشه: تولد راحت، نیاز کودک بلافاصله برآورده بشه، درد فیزیکی نداشته باشه، استیمولیشن و تحریک باشه که تمام مغز کودک راه بیفته، استروک و نوازش وجود داشته باشه، 8 ماه حداقل در آغوش مادر از سینه مادر یا شیشه شیر خورده باشه، روزی 2 تا 3 ساعت مک زده باشه، در این خانه محبت باشه، یعنی نه فرماندهی باشه، نه فرماندهی باشه که به خواب و بخور، نه دشمنی باشه، و یعنی این اصلیه که اونجا وجود داره، و بعد یک دستی و یک نواختی. روزی که این 9 تا چیز اینجا وجود داشته باشه، شما فرزند سالمی دارید برای اون 8 تا موضوع. 8 تا موضوع چیه؟ بی‌نهایت مون: اطمینان، امنیت، آرامش، امیدواری، خوشبین بودن، مثبت بودن، پشت کار داشتن، اعتماد به نفس مثبت داشتن. در غیر این صورت عدم اعتماد و اطمینان، ناامنی، وحشت، ناامیدی، بدبین بودن، منفی بودن، کارا رو نصف نیمه رها کردن، اعتماد به نفس منفی، نمیدونم و نمیتونم. یعنی اینا اینقدر آشکاره که شما الان میبینید ذهن من این 8 و 9 تا رو به صورت یک کلاسیکی که مثل اینکه از رو کتاب میخونم داره. قربونتون، من شما که نمیتونیم از راه برسیم، نظر دیگری راجع به پرورش تعلیم تربیت داشته باشید، روی خط باشید، فرمودید مطلب دیگری است، بذارید از بچه بگذارید بریم سراغ مطلب دیگری. اگر هست شنگ نشمند با ما باشید.
در تصادفی سخت و جدی، تنها وکیل زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی، چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
ایونزا انترتیمنت تقدیم می کند: کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818 796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشل ترافل با شماره 818-882-3-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچوال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد بود.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
طالب بنز بودن کافی نیست. در مرسدس بنز کیز در ون نایس صاحب بنز شوید. 818-4000-789 818-4000-789.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
این سوال راجع به خودم هستش. آقای دکتر من کلن از وقتی، یعنی قبلش هم اینطور بودم، ولی از وقتی که بچه دار شدیم استراب و استرس، حالت وسواسی خاصی نسبت همه چی، مخصوصا نسبت بچه دارم و نمیدونم چطوری میتونم اینو کنترل کنم. یعنی انگار دست خودم نیست، همه چی زود مضطرب میشم، زود استرس میگیرم. مثلا شبا وقتی بچه‌ام خوابه، من همش مانیتور رو دارم نگاه میکنم که وای الان بیدار شد چی میشه، الان بودم تا یه وقت نکنه نشنوم گریه، همش مضطربم. و من خودم تک فرزند هستم، حالا نمیدونم این ربطی داره به
خب به هر حال این که شما که هستید حتما مسئله هست. ولی ببینید عزیز، با اومدن تولد نوزاد اصولا نه تنها بیوشیمی بدن، حتی تمام هورمونا به هر حال دگرگون میشه. تا سر جای خودش قرار بگیره به هر حال سخت و سنگینه. همراه با او یه نوع بیبی بلو پیدا میشه که یه چیزی نزدیک 80-90% خانما یه نوع افسردگی موقت کوتاه مدت میگیرن. اما نوع بدش وقتی است که در حقیقت 4 هفته بعد شروع میشه و اون افسردگی در حالی که مرتبط به حاملگی و تولد بچه است ادامه پیدا میکنه. افسردگی و استراب و استرس و وسواس و خشم و عصبانیت در اون یه مثلث زحمت یا نکبت قرار میگیرن. علت چمین است که استراب موجب افسردگی میشه، افسردگی موجب استراب میشه، استراب افسردگی موجب خشم و عصبانیت میشن، خشم و عصبانیت موجب استراب و افسردگی میشن، همه اینا موجب استرس میشن، استرس همه اونها رو به هم میزنه. بنابراین شما در حقیقت به دلایل مختلف از هرچی که هست، چه کودکیتون، چه گذشتتون، چه حاملگیتون، چه ارتباطتون با همسرتون با بقیه، همه اینا دست به دست هم داده شما رو تو این مسیر انداخته. ای بسا زیر این مسئله اصلا افسردگی خوابیده، یعنی افسردگی است که با استراب و استرس و وسواس همراهه. به همین جهت است که احتیاج به کمک داری. معلومه که شاید احتیاج به دارو درمانی نباشه، ولی احتیاج به روان درمانی هست. فرض بفرمایید وقتی که گفته میشه که من نگران این هستم که بچه بیدار شو بشه، بعد گریه میکنه، ما دیر یا زود میفهم بسیار. بعدم وقتی که فرض کنید گریه کرد میریم سراغش، ولی این یه چیز عجیب و غریبی نیست و بعدم قرار نیست ما خواب و بیداریمون رو به هم بریزیم برای اینکه شاید او بیدار بشه. اتفاقی نمیفته. چون ببینید عزیز، تمام مسئله استراب که البته علل و عوامل متفاوت داره به دو چیز مرتبط بیش از همه. یکی احتماله، یه احتمالی از 3%، یه احتمالی از 30%. دوم برمیگرده به میزان خطر یا رنج و درد. یه چیزی رنجش 5، یه مطلب دیگه 60. خب اشکال کار آدم مضطرب اینه که اولا احتمال رو چند برابر میکنه، یعنی یه چیزی که 3% رو میکنه 20%، خب حالا 7 برابر شد. دوم رنجی که میبره که مثلا 3 واحد دارم میکنه 10 واحد، خب اینم 3 برابر شد. شما نتیجتاً یه چیزی رو تبدیل کردید به هر چیز دیگری که هر کسی ناراحت میشه. ولی این درست مثل ایمون امروزم تو تلویزیون بحث من این بود که من میام به شما $100 میدم، فردا میام میگم $10,000 منه بدید. شما میگید تو دیروز $100 دادی، دفعه چرا شد $100,000 یا $10,000؟ میگم خب چه فرقی میکنه، برای که من دلم خواست ضرب کردم و شما نمیتونین کار بکنید. بنابراین روزی که شما در مقابل واقعیات قرار میگیرید و قرار این هست که واقعیات رو به درستی ارزیابی کنید، احتمالش رو و ضمناً دردش رو. بسیاری از آدم‌ها هستن که اینقدر نگران یه موضوعن که وقتی اتفاق میفته متوجه میشن یه پنجم اونم درد و رنج نداشت، تازه اون موقع احتمالی بود، حالا قطعی شده. بنابراین اینجا ما یه مشکل داریم. به همین دلیله که من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت اولین سی دی و دیویدی که بیرون دادم 8 ساعت ترس و استراب و وحشت، 8 ساعت بعد افسردگی و در حقیقت اون حالت دو قطبی منیک دیپرشن بایپولار، 8 ساعت بعدش 8 ماه عصبانیت بود، 4 ساعت هم استرس بود، 28 ساعت بعد از 65 ساعت بحث بچه ها این 28 ساعت آمد. چرا؟ برای که من هنوز هیچ خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که 1، 2 یا همه اعضای خانواده تو این شرایط و یا این مثلث زحمت و نکبت افسردگی استرا خش و وسوا و استرس قرار نگرفت. حالا با خودش استرس هم میاد، احساس گناه هم میاد، احساس شرم و خجالت هم میاد، احساس وسواس هم میاد، همین هم دنبال همین اینا به هم بستن دیگه. روزی که من پول ندارم، غذام ندارم، خونم ندارم، ماشینم بنزین ندارم، مریضیم هم دارو براش نمیتونم بخرم، کفشم پام نیست. خب اینا همه چیزهای مختلف و متفاوتن، ولی همه یه ریشه دارن و اون ریشه بیپولی منی. روزی هم که من گرفتار مادر این بیماری ها که استراب شدم، استراب با خودش همه چیز رو میاره و اینجاست که موضوع جدی عزیز و شما نمیتونید نادیده بگیرید. یعنی شما باید بدونید یه گرفتار یه مسئله و مشکلی شدید که خیلی هاش میتونه خیلی عادی باشه و خیلی هاش هم معمول و مرسومه، که همه چیزای خوب زندگی شما رو خراب و همه چیزای خراب رو خرابتر میکنه. یعنی شما لذتی رو که باید از حضور و وجود فرزندتون ببرید، سفری که میرید، ارتباطی که با همسرتون دارید، مهمونی که میرید همه رو خراب میکنه. چرا؟ و به دست خودمونه. به همجاست که گفته شده 90% آسیبی که ما میبینیم از خودمونه. ما خودمونیم که داریم به خودمون آسیب میزنیم، ما خودمونیم که مسئله میسازیم، دیگران به کار ما کاری ندارن، این ماییم که دشمن خودمونیم و به همچه است که اونو باید متوقف کرد. و بنابراین شما با توجه به مطالبی که گفتید، جایگاهی که عنوان فرزند تک داشتید، که آمادگی برای خیلی از مسائل و مشکلات دارید، احتیاج به یه تراپیست خوب خانم دارید که مدتی باش کار کنید که مادرم باشه، بتونه شما رو کمک کنه، هم در ارتباط با خودتون هم در ارتباط با فرزندتون، که خاطرتون آسوده باشه. اصلا موضوعات در این حد و سر نیستن. بچه ها یه نیروهای فوق العاده به اصطلاح پرقدرت و توانایی دارن. بچه ها از قدرتی زمین میخورن که صدای سرشون بلند میشه، یه آدم بزرگ اگر خورده بود قش کرده بود رفته بود. این بچه های در حالی که ضعیفن بسیار بسیار پرقدرت و نیرومندن. طبیعت اینا رو همینجوری به صحنه زندگی نفرستاده، ولی من و شما باید قواعد و قوانین رو بدونیم که آسیب نزنیم به خودمون و اونا. و به همجاست که به نظر من تو تو این زمینه کمک بگیرید که خاطرتون آسوده باشه که ماجرای این مثلث زحمت و نکبت کار دستتون نمیده. و به همین جهت که عرض کردم من بعد از بحث بچه‌ها 28 ساعت حرفی گذارم فقط تو این چارچوب و در ایرانم اینا رو فرستادم همون اوائل، از جمله مربوط به بچه‌ها خواهشم کردم که اگر 10000 تومان در میاد اینو 12-13000 تومان بفروشن، چیزی هم من در موردش نمیخوام. خاطرم آسوده بشه تو خط تلویزیون که بیشتر اونجا میرفت، حالا رو رادیو میگم لطفاً کپی کنید به هم دیگه بدید، نمیخوام کسی کپی کنه و بفروشه، اون غیر قانونیه، غیر اخلاقیه، غیر انسانیه، اما کپی کنید به هم دیگه بدید، خودتون که شنیدید به دیگران بدید، برای که کمک میکنه عزیز، برای که این مشکلات جدی است. من عرضم به شما اینه که اصلا بزرگترین مسئله انسان در طول تاریخ استراب بود، بزرگترین مسئله انسانیت بوده، همچنان هم استراب، آره استرس هم بهش اضافه شده به خاطر ترکیب کارها و پیچیدگی کارها. استراب و استرس دمار از روزگار همه ما در آورد. وقتی بچه میاد زندگی به هم میریزه، همه تعادلای شما رو این کودک به هم ریخته، خوابتون رو، بیداریتون رو، تغذیتتون رو، رفتتون رو، آمدنتون رو، حمامتون رو، دوستانتون رو، همه رو، یعنی شما با آوردن فرزند همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده. مهم اینه که اگر بچه رو سر جای درست خودش بذاریم، اصول آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت رو رعایت کنیم، خودش میشه بزرگترین نعمت و موهبت، ولی میشه بزرگترین بلا و بدبختی.
حتی آقای دکتر با آمدن بچه یکم رابطه من با همسرم یکم که خیلی تغییر کرده، یعنی
بدون تردید. اصلا عزیز من، نه ببینید من به شما یه چیزی بگم، بذارید من به شما، داشتن فرزند و کودک هرگز حلال هیچ مسئله و مشکلی در زندگی نیست. زندگی خوب رو به مخاطره میندازه، این قایق رو حرکت میده، خطر حتی غرق رو داره. اگر پدر مادر بدونن و به درستی باش برخورد کنن، ازش قوی تر و سالم تر و بهتر بیرون میان، ولی زندگی بد رو بدتر میکنه. اصلا دوای هیچ دردی نیست بچه، بنابراین هیچ کس نمواد انتظار داشته باشه که با اومدن بچه اوضاع بهتر بشه. با اومدن بچه اوضاع بهتر میشه وقتی پدر و مادر آگاه و دانا و مهربان و مواظب هم اصول پرورش تعلیم تر بدن، چون پدری و مادری دو چیز میخواد عزیز. پدری و مادری فقط دو چیز میخواد، غیر از شما که امکانات دارید، امکانات بکنن، دانایی، مهربونی. دانایی، مهربونی. دانایی معنی این که بدونی با چه موجودی روبرو هستی، میلیون ها سال طول کشته تا این درست شده. و مهربونی معناش نیست که ملاک و مسئله بچه است. شما بین 1 تا 3 سالگی خانه باید خانه کودک باشه، چایلد پروف باید باشه، شما اصلا نمیتونی زندگی عادی داشته باشی. بچه بین 1 تا 3 سالگی باید آزادی داشته باشه و برای این آزادی باید خونه مطابق ملی باشه، هیچ چیز تیزی نمیتونه دور بر باشه، هیچ چیز شکستنی اونجوری نمیتونه باشه، گلدونی نمیتونه روی میز باشه، تابلوی نمیتونه به روی دیوار باشه، برای که اینا میتونیم بیافته شیشاش بچه رو از پا در بیاره. اصلا شوخی نداره این مسائل، یعنی اینا رو دقیق دقیق میدونیم عزیز. روزی که من به بچه‌م بین 1 تا 3 سالگی آسیب بزنم، تبدیل میشه به بچه خسیس، بچه لجباز، بچه وسواسی، بچه مضطرب، بچه افسرده، بچه خشمگین، بچه بدجنس، بچه کینه‌توز، بچه حسود، بچه با نگاه بد به خودش و دیگران، با حرمت نفس، سلف استیم بسیار کم، وسواسی، گیر و گرفتار. همه این 14-15 مال 14 ماهگی تا 36 ماهگی وقتی به درمان دارن چه کار میکنن، همه این عمر بچه رو گرفتار میکنن. بنابراین اینا موضوعی نیست که من و شما با دانایی باش برخورد نکنیم. این که لطفاً و حتماً همون سیدی تولد تا 3 سالگی، البته حالا خب، ولی برمبلاش عمل کنید قربونتون، برمبلاش عمل کنید، از همسرتون بخواید ایشون هم بشنون، برمبلاش عمل کنن. این نتیجه 40 سال کار منه. من روزی که خواستم این سیدی ها رو فراهم کنم، آمدم متون انگلیسی رو، فرانسه رو و انگلستان رو، یه دونه از انگلستان یه دونه از فرانسه که ترجمه البته بود به انگلیسی، و بعدن متون اینجا رو کار کردم باهاش. همینجوری نوشته نشده، اینا نتیجه هزاران هزار کار و مطالعه علمیه. بنابراین اگر لطفی کنید و اونا رو بهش توجه کنید، برمبلا حتما این کارو بکنید، همسر عزیزتون هم این کارو بکنن، ولی خودتونم لطفا یه خانم روانشناس خوب پیدا کنید و دنبال کارو بگیرید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، ممنون از وقتتون که برنامه گذاشتین. متشکرم.
خدا نگهدار. یکی دو دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام‌هام. اول اینکه ما یه سفر 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر زیبای باهاماس، که که از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون هم تعطیل است ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. همچنین جمعی از هنرمندان و نوازندگان و خوانندگان خوب عزیز رو از جمله آقای معین، شهرام سولتی، کامران هومن و مایکل رو در این سفر خواهیم داشت که برنامه مفصلی به دلیل اینکه 4 شب هستیم خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید، یا اگر خارج از امریکا یا حتی داخل امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 لطفاً جای خودتون رو تا زمانی که جا هست رزرو کنید. یه جمعیت 1400-500 نفره ایرانی رو خواهیم داشت، بنابراین به امید دیدارتون در این سفر. بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بود و شما بود و کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بود و شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. اون وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
لایسنس نمبر 0635825.
رستوران کاسپیان ارائه می دهد کریسمس 2017، شبهای خاطر انگیز. یک شنبه 24 و دو شنبه 25 دسامبر با حمید طالبزاده.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی.
شب سال نو، شبهایی به یاد ماندنی. یک شنبه 31 دسامبر و دو شنبه 1 جنوری با پیروز. همراه با اجرای دیدنی از تهران در نخستین روز سال. تمامی شبها همراه با رقصای اینترنشنال و بند کاسپیان. شماره تماس 949-651-8454 949-651-8454 caspianrestaurant.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگی، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن ویاهو. جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام، ممنونم که شما از ساعت 4 روی خط موندید. سپاسگزارم. متاسفانه نفر چهارم ما بودید و به الان رسید. بفرمایید.
خیلی ممنونم که هستین. من حتی روزهام بگین صبر میکنم که فقط شما صحبت کنم.
ممنونتونم.
من سه تا سوال دارم. میدونم وقتتون کمه، دارم ساعت رو نگاه میکنم. دوست دارین که سه تا سوال
من نه جدا جدا بفرمایید. منم کوشش کنم پاسخ کوتاه بدم به جایی برسیم مگر ضرورتی داشته باشه. جان
متشکرم. سوال اولم اینه که من خب میدونم دیپرشن دارم، یک سال دارم انگر داشتم، خیلی الان بهترم. یک سال دارم میرم تراپی و الان با زولاف شروع کردن و بعد عوضش کردن به ترینتلیکس. و یه بار که داشتم، هر روز شما رو گوش میدم، یه بار که داشتیم با یکی از کسانی که بهتون زنگ زده بود حرف میزدین، تمام سوالایی که میکردین من بودم. حالا اگر اون خانوم برعکس جواب میدن که آخرش گفتین که خودتو همه رو گذاشتی سر کار، به خاطر اینکه سوالایی که مثلا شما میپرسیدین من تمامش رو با خودم که جواب دادم احساس کردم که خب ممکنه یه مشکلی داشته باشم که بتونی شما کمکم کنی. یعنی میپرسیدین که وزن چجوریه. خب من توی حتی یه ماه اخیر من نزدیک مثلا یکی حدود دو ماه و نیم من یکی حدود 20 پوند اضافه شدم. حالا نمیدونم مال قرصا
نه، من معمولا مال قرصاست، چون اصولا اضافه وزن ده افسردگی نیست. 90% آدم ها وزنشون کم میشه، 10% اضافه میشه.
که من جز اون 10%
شانس آوردید، برای که معمولا یه ده خوشحالشون این که افسرده میشن اقلا لاغر میشن. جان
دقیقا. حالا من میخوام بدونم که آیا بعدا باید به شما زنگ بزنم که آیا اون سوالایی که شما کردید.
اصلا شما نگید، شما بگید پرسشتون چیه. من ازتون سوالو الان میکنم با سرعت. شما میخواید ببینید افسردگی دارید یا نداری؟
میخوام، بله میخوام ببینم آیا
واقعا. شما سیدی افسردگی منو نشنیدی؟
دارمش ولی گوش ندارم.
نه این کارو بکنی. میدونی چرا عزیز؟ برای که ببینید افسردگی در کودکان یه 14-15 تا علامت داره که چند تاش عکس بزرگ سالانه، دوم افسردگی تو نوجوانانه، بعد افسردگی در بزرگ سالان که شامل حال من و شما میشه 30 تا علامته. 3 تا علامتش فیزیکیه، ماجرای اشتها از دست دادن و کاهش وزن، جز اون 10% استثناء ماجرای از نداشتن انرژی و به هر حال توانایی انجام کارهاست، و سوم مسئله بیخوابی. باز 90% مشکل بیخوابی پیدا میکنن، بیدار میشن، به این راحتی نمیتونن بخوابن، دم صبح بیدار میشن خوابشون نمیبره مگر وقتی میخوان برن سر کار. یه 10% هستن که خوابشون اضافه میشه. برای این سه تا علامت حتما باید این سه تا علائم باشن، یعنی یه تغییراتی تو اینا باید باشه. بعد 27 تا مورد دیگر هست که اون 27 تا اگر فقط 7-8 تاش باشه میشه دیسفایمیا، نوع خفیف افسردگی. 15 تا به بالا باشه میشه دیپرشن، مشروط بر اینکه حداقل 2 هفته در یک فرد همه این علا این 15 تا یا 18 تا یا 20 تا علامت باشه.
کاملا الان سیدیاتون جلوم 8 تا سیدیه که حتما بعد از اینکه
همینقدر که قسمت اول دوم باشه شما وارد 30 تا علامت نشانه ها میشید، بل لطفاً اون رو بشنوید. همونجا اصلا تکلیف رو روشن میکنه عزیز.
متوجه شدم. دومی سوالی که دارم اینه که اگر یه آدمی موقعیت اینو که درس بخونه نداشته باشه، مثلا 20 سال پیش اومده 15 سال پیش اومده امریکا که من باشم و موقعیت اینو نداشته، باید کار میکرده بود، زندگیشو در میآورده و فهمم هم نرسیده که باید درس بخونم. بعد از یه چند سالی دیدم ای بابا مثلا باید درس خون، یعنی تو ایران خوندم دیگه اینجا نه. و اینکه تو این سن که الان من 39-40 سالم هستش، تو این سن به جایی رسیدیم که خب به خاطر یه اتفاقایی از کارم اومدم بیرون، دوتا عمل شد، ورکرز کامپ شد، دوتا عمل شد رو پاهام و الان تو سنی هستم که واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. شما
من پیشنهادم خیلی مشخص عزیز، شما در حالت عادی 40 سال عمر جلوتون دارید. یک. دو، شما نمیدونم تا به حال چی خوندید، آخرین مدرکتون چیه؟
من دارم ریال استیت میخونم.
نمیدونم شما قبلا آیا مدرک دانشگاهی دارید یا نه؟
تو اینجا نه، ولی تو ایران بیزنس خوندم.
در چه حدی؟ در حد لیسانس عزیز؟
3 سال فقط.
اوکی، ببینید عزیز، حالا شما اون درس ها رو میتونید کمک بگیرید. شما دو تا گزینه دارید، یکی اینکه برید رشته ای رو بخونید که حالا 3 سال 4 سال 5 سال طول میکشه، یکی اینکه برید یه مهارتی رو یاد بگیرید یا درست بسترین داستان ریال استیت یه لایسنسی رو تو این زمینه بگیرید. بنابراین شما مجبورید یه چیزی بخونید، یعنی یا دانشی رو و یا یه مهارتی رو، یه سکیلی رو حتما باید پیدا کنید، برای که با اون راحت تر و بهتر میتونید زندگی کنید و احساس بهتری هم خواهید داشت. پس توش تردید نیست. اینکه چی انتخاب میکنید اونو میشه بحث کرد، یا اگر خواستید یه وقتی که فرصت هست بیاد با هم صحبت کنیم که استعداد و قابلیت های شما چیه. ولی به نظر من، عرض کردم، بانوی عزیزی پروی من اومدن گفتم من همیشه دلم خواست پزشک بشم، شرایط بدی مثل شما که فرمودید براش اتفاق افتاده. گفتم خب چرا الان میری پزشک بشی؟ گفت الان من اگر برم دانشگاه پزشکی 48 ساله از در دانشگاه میام بیرون. گفتم یه خبر بد برادرم، تو حتما 48 سالت میشه، فقط یه ساله با پزشکی دکترا، مدرک دکترا چون تواناییشو داری یا بدون. گفت خب معلومه با. گفتم پس تموم شد و واقعا 48 سالگی دکتراشو گرفت. بنابراین اصلا شما رو آپشنی ندارید عزیز، یعنی اصلا به همین جاست که پاسخ من دید روشنه، یا دانشی رو یا محیط علمی دانشگاهی باید برید، یا مهارتی رو در هر جایی که اون مهارت رو به شما میدن باید یاد بگیرید. من شما اصلا گزینه دیگری نداری.
ندارم، متوجهم، عالی، اینو حتما روش کار میکنم. با شما تماس میگیرم دوباره برای اینکه با هم صحبت کنیم، برای اینکه چون اون دختری که زنگ زده بود جلوتر و گفتش که شما گفتین تو جای شلوغ نباید باشی، منم دقیقاً از همونا که متاسفانه همیشه هم جای شلوغ بودم و پستم بهتون زنگ زدم. یه سوال دیگه این که من 37 سالگی ازدواج کردم و شنیدم شما گفتین که 37 سالگی سن جدی به ازدواج فکر کردن نیستش. میخوام ببینم نظرتون در این مورد چرا این هستش.
آخه عزیزم ببینید دو تا مسئله است. اولا ماجرای من و شما اینه که از حدود 15-16 سالگی علائمی از بلوغ جسمی و جنسی در ما پیدا میشه و همه بلوغ های ما در تقریبا 18 تا 22 سالگی اتفاق بیاد، اون مچوریشن. بنابراین تا قبل از 22 سالگی نه، بین 22 تا 26 یه دورانی است که آدم‌ها درساشون رو میخونن، کاراشون رو میکنن، زندگیشون رو سر و سامان دارن، چه پسر و چه دختر. و به نظر من 26 سالگی یا 25 سالگی وقتی ازدواج، سن ازدواج به دلایل بسیار 25 تا 35 25 تا 35 زمینه رو فراهم میکنه برای خانواده‌ای که بتونه فاوندیشن و پایه داشته باشه و ضمناً اگر قصد تولید مثل هست که امید هست چنین باشه، بچه هاشون داشته باشن و اون عاملی که زندگی رو تداوم میبخشه، معنا میده، جهت میده، هدف میده رو داشته باشه. پس بنابراین باید بین 25 تا 35 ازدواج کرد و بعدم میدونیم سن تولید مثل برای خانما 25 تا 30 یعنی بهترین بچه هاشون رو، بهترین تخمک ها رو بین 25 تا 30 دارن. پس اونم از این بابت میشناسید. از اون به بعد تا 35 قابل قبوله، ولی از 35 به بعد تقریبا هر سال یه درصدی خطراتی رو به دنبال خودش داره، همطور که برای مرد هم حد اکثر سن داشتن فرزند 50. بعد از 50 اصلا بانک های اسپرم قبول نمی کنن، برای که دیگه اسپرم آسیب دیده یا آسیب زننده خواهد بود. پس بنابراین طبیعت به من و شما میگه این ماجرا ماجرای طبیعیه، مثل که شما بچه رو یه هفته ای دو ماهگی نمیتونی از شکم مادر بیارید بیرون، برای که طبیعت میگه این کار رو نکن، 9 ماه صبر کن. در اینجا هم طبیعت به من و شما میگه بین 25 تا 30 در دنیای امروز با توجه به شرایطی که وجود داره 25 تا 35 بنابراین دیره. از سن 40 سالگی به اونورم دیگه خطر داشتن فرزند بسیار بسیار با خودش افزایش پیدا میکنه، حالتهای فزاینده و کیومولاتیو داره، یعنی که معمولا دیگه توصیه نمیکنه. برای هر کسی میتونه در 50 سالگی هم بخواد بره حامله بشه، بره بشه.
متوجه شدم کاملا. و سوال آخرم خیلی کوتاه، یس و نوه، این که من شوهرم بعد از اینکه شما به شما یه مدت زیادی گوش دادیم فهمیدیم که نشونهای مختلف رو نگاه کردیم بایپولاره. وقتی هم که رفت دکتر دید که بله بایپولاره. الان ما این موقعیت رو داریم که بتونیم به مؤسسه شما بیاییم. آیا نورو فیدبک و TMS روی بایپولار اثر میذاره و severe depression یا نه؟
ببینید عزیز، آنچه که اسمش نورو فیدبکه،
بله،
در حقیقت یک راه کمکی است برای افسردگی، استراب، وسواس و مهم برای آموختن مهارت‌های به بچه‌های آتیستیک، آتیزم در خودماندگی. اما دوای اصلی و اساسی ADD و ADHD، یعنی کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش‌فعالیتی، ADD و ADHD. ولی اگر شما من بگید یک کسی بایپولاره، حرف من این است که سه تا کار درمانی باید انجام بده، حتما دارو میخواد ای بایپولاره، چون فشار این سیستم در کوتاه مدت بیش از اونه که بدون دارو بشه کاری کرد، مگر موارد اینقدر خفیف و ناچیز. دو، حتما روان درمانی میخواد. و سه، میتونه نورو فیدبک کمک کنه، ولی نورو فیدبک به تنهایی جوابگوی بایپولار و قطبی منیک دیپرشن نیست عزیز. دوتا مورد اول روان درمانی و دارو درمانیه، بعدش ممکنه کفایت بکنه، بعدم تازه برمیگره به شدت و ضعف موضوع، یعنی شدت و ضعف بایپولار که کمک کنه. اشکال کار بایپولار اینه که عزیز، متاسفانه خطر اختلالات شخصیتی داره، یعنی معمولا به نوعی از اختلالات شخصیتی گره میخوره، اون رو باید مواظب بود، چون وقتی که با اونا در هم میامیزه، هم کار معالجه دو قطبی رو بایپولار رو دچار اشکال میکنه، هم اون اختلال شخصیتی میتونه در برخی از موارد یاری نکنه یا حتی تشدید بشه. بنابراین در مرحله اول که همیشه عرض کردم، مهمترین موضوع اینه، تشخیصه، حتی به جرأت میشه گفت تشخیص بیش از نیمی از درمانه. به همینجاست که من همیشه به دنبال این هستم که تشخیص چه است، و این تشخیص رو یه آدم آگاه و دانا با چند ساعت یا برخی از اوقات چند تا تست میتونه بده. فرض بفرمایید شما اگر تست تووا رو بگیرید، به راحتی نشون میده ADD رو، ADHD رو، گرایش های افسردگی، اضطراب، وسواس و بایپولار. به همین سادگی یه تستیست که چون در کار از طریق در حقیقت امواج مغزی این کار رو میکنه، ماجرای تشخیص بدم ندم، تشخیص درست باشه غلط باشه نیست. یعنی مثل درجه حرارت تبه، وقتی به شما گفت یه درجه تب دارید، یعنی درجه تب دارید، جز در شرایط استثنایی معنای دیگه‌ای که نداره. بنابراین من توصیه می‌کنم برای که مطمئن بشید، قدم اول میتونه یه تست تووا باشه، کنار اون بعدن یه مقدار در حقیقت گفتگو یا معاینه کلینیکی باشه که بر مبنای پرسش و پاسخ مثل مطالبی که فرمودید به این نتیجه برسید که بایپولار دو قطبی هستن نیستن. چون برخی از اوقات عزیز، آدم‌ها افسردگی دارن همراه با استراب، افسردگی دارن همراه با بیقراری رستلسنس، افسردگی دارن با حالتهای هایپر اکتیویتی، بیش فعالیتی، اصلا دو قطبی نیستن. من اینقدر آدمای آمدن پهلوم که دو قطبی گفتن هستیم مطمئنم بودن، ولی بعدن وقتی من نگاه کردم اینا نه، آدمای افسرده و مضطرب و خشمگینی ان، اصلا حالتهای منیک یا شیدایی سرخوشی ندارن، یا اگر هست اینقدر خفیفه که اصلا محلی برای توجه و اعتنا نخواهد بود. بنابراین چون تشخیص بیش از نیمی از درمانه، اگر همسر عزیزتون بخوان ابتدای تست تووا رو میتونن بدن، بعد از اون همراه با اون میتونن کار روان درمانی رو آغاز کنن، و اگر روانشناسشون به این نتیجه رسید که احتیاج به دارو دارن، که معمولا حتی در کوتاه مدت احتیاجه، معرفی میکنن به یه روانپزشک که روانپزشک هم داروشو بده و از ترکیب این دوگانه میشه استفاده کرد. حالا بعدش بهشون توصیه بکنن که یه مقداری از این حالات ایشون و یا علائم و نشانه ها از طریق نورو فیدبک بهتر و زودتر به نتیجه میرسه، اون یه قصه دیگریست. ولی من برای نورو فیدبک نقش مکمل رو برای همه چیز دارم، بجز ADD و ADHD. اونجا داروی اصلیه. علت چه همین است که داروهای ضد ADD و ADHD داروهای هستن که معالجه نمی کنن، کنترل می کنن، و ضمناً برای بچه ها تا 18 سالگی تأثیرات جنبی و جانبی منفی دارن، نگاتیو ساید افکت هاشون که مانع اصلی رشد و یا آرامش کودک میشه، یه مقدار اون رو زیر سوال میبره. ولی البته در موارد شدید ADD یا ADHD دارو درمانی همچنان لازم.
درسته، خیلی ممنون. خیلی متشکرم برای پاسخ کاملتون و برای تمام این پاسخهایی که دادین که دکتر بتونن ببینن بهشون قرص دادن همه اینا. ما توی مؤسسه شما می همه اینا رو کاور
همه اینا رو میتونین داشته باشید. بنابراین بهترین کار این است که شما تست تووا رو با آقای دکتر محمدی بگیرید. آقای دکتر محمدی بهتر از هر کسی دیگه، علتی میگم بهتره خیلی روشنه. ایشون اولا سایکیاتریست روانپزشک بودن در ایران، اینجا هم دکترای روانشناسیشون رو گرفتن، بنابراین هم روانشناسن هم روانپزشکن هم متخصص نوروفیدبکن، به دلیل اینکه مقدار زیادی روی مغز و سیستم عصبی کار کردن. به جرات عرض میکنم در این شهر کسی که تو این زمینه کار میکنه فقط و فقط بیش از همه ایشون هستن. جای دیگر رو نمیدونم ولی در حداقل ایالت کالیفرنیا یا حداقل در لس آنجلس، بذارید همینجوری خودمو محدود کنم، برای که کسی است که روانپزشک روانشناسه و کار نوروفیدبک رو انجام میدن. شماره تلفنشون هم چون بقیه هم ممکنه بخوان 818 451 66 66، 818 451 66 66. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم،
خیلی متشکرم، یک دنیا از
وقتتون می‌کنم. خدا نگهدارتون. چنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
ایونز و انترتیمنت تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونز انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترافل با شماره 818-8